این یک، البته میگم نیت اونا رو توضیح نمیده این، ولی من فکر میکنم این فایده برش مترتبه که شما امکان دارید در یک موضوع واحد رو از دو منظر ببینید.
خب منظر چه تفاوتی داره با توجه به اینکه دو دانشنامه تقریبا یک عنوان دارن؟
ببینید من میتونم رو شما عرض بکنم.
بله.
ممکنه که شما مقاله مثلا فرض فرمایید که حافظ سعدی رو شرح حالش رو بدید به یک محققی بنویسه، او از یک جنبه های ببینه و یک نکاتی برسه، زودتر منتشر شد.
درست.
بعد بدید اون رو به خانم دکتر بیدگلی بنویسن، ایشون با توجه به اون مآخذی که اون محقق دیده یک مآخذ جدیدتری ببینه، چیزهای جدیدتری پیدا بکنن و تحلیل بهتری به دست بدن از موضوع. این موجب میشه که شما در واقع موضوع تکمیل بشه، پیش بره. من نمیگم این در نیت
خب در خود دانشنامه میتونستین تکمیل بشه دیگه، چرا
حالا نشد
دانشنامه دیگر با هزینه و با
ببینید الان
گستردگی که ببینید هست.
ببینید الان اول از اون دانشنامه جهان اسلام اصلا حرف الفو در نیورده هنوز،
البته نوشتن
خب به شروع کردن، اصلا الف نداره، البته می نویسن یعنی مشغولن ولی تا الان منتشر نشده.
ظاهرا به الفی که قبل از انقلاب انجام شده بوده
نه اصلا به کل دارن چیز دیگه
به اون اصلا
نه به اون کار ندارن اصلا و از نو الف بیرو از این جهت شروع کردن که دیدن خب چند تا دارتون ماره از الف شروع شده و به خصوص تو الف هم موندن، این هستش که فکر کردن شاید از به بهتر باشه، به نظر من نیتشون بد نبود و جوری هم هست که میشه اون الف اگه در آوردن بگذارن بسر
به، ولی اینطوری استنباط شد که در ادامه در واقع
چون اونجا به الف تمام شد
در واقع الان نیست، اگر الان بوده الان نیست،
بعدن سیاست عوض شد.
بله الان نیست چون من حرف الف براشون نوشتم من، بله من ابو طالب رو نوشتم. توجه فرمودید؟ ببینید اینها میدونید میخوام بگم من نمیگم نیت اونها چی بوده، اصلا مهم هم شاید نباشه ولی برای ما در بحث فعلیمون، ولی این یک امکانی به وجود آورده که شما یک موضوع رو از دو منظر دو دایره المعارف نویس ببینید. توجه میکنید؟ یعنی یکیشون احیانا مآخذ بیشتری در دست داشته، چون من خودم خود هر مقاله‌ای که میخوام بنویسم اول نگاه میکنم ببینم تو این دانشنامه چه جور نوشتن. خب و چون اصلا دوست ندارم که رونویسی بکنم، اگرم بکنم خیلی سریع آشکار میشه، توجه فرمودید؟ این است که سعی میکنم چیزهایی رو ببینم که اونا ندیدن.
اصلا اگه مقاله دو مقاله شبیه هم باشه حالا چه فرق نمیکنه، هست میشه و دوباره
آره رد میشه، اصلا
نباید
ردش میکنه.
نباید شبیه هم آره باشه،
نباید شبیه هم بودی
باشه.
این موضوع موجب میشه که شما این پیشرفت بکنه موضوع، عرضم به حضور شما که و از مناظر مختلف به موضوع نگاه کرده باشید. این فایده است که برش مترتبه. حالا در نیت اونا چی بوده دیگه خدا
حالا انشالله که هر دو موفق باشن و به سرانجام برسونن، اما نهایتا از جهت تاریخی توجیه دقیقی نداریم براش، چون که سومی هم میتونه از راه برسه، چهارمی هم برسه، چرا باید کارهای موازی اینطور انجام
نه گمان نمی‌کنه.
خب میتونه، امکانش هست، مجموعه‌ای
قوی و علمی هست، بعد در کنار این کار دانشنامه ایران اسلام منتشر شده، مجموعه‌های دیگری به عربی ترجمه شده، انقدر کارهای بزرگی این دو مجموعه کردن هم دانشنامه.
اگر یه مجموعه میشد کارهای بزرگتری نمیشد به نظر شما؟
نه ببینید
انرژی داره تقسیم میشه.
نه ببینید ببینید مطلبی من به شما عرض کنم، این دانشنامه نویسی یک کار مهمی که کرد اون این بود که قضیه رو برعکس کرد، یعنی این که تا الان ما آرزومون این بود که از غربی‌ها ترجمه کنیم، الان اونا دارن ترجمه میکنن.
خیلی خوبه این بحث نیست.
بله یعنی الان دلیلش همین هستش که اونها میگن که اتفاقا خواستشون اینه، اونا که من شنیدم اینطور از مسئولین اون انتشارات که این دایره‌المعارف نویسی شما خیلی خوبه، به این ترتیب ما میتونیم شما رو آشکارتر ببینیم و اون گفته بود سعی نکنید از ما تقلید بکنید و این خوبه که تقلید نمی کنید، ما میخوایم شما رو اونجا که هستید ببینیم.
خیلی خوب.
توجه به همین دلیل هم شروع کردن از دایره المعارف بزرگ اسلامی، داره به انگلیسی ترجمه میشه، سه چهار جلدش هم همون بریل در میورد.
اونها ترجمه میکنن یا خودمون ترجمه میکنیم؟
ما ترجمه میکنیم ولی زیر نظر ویراستار اونها، آقای پروفسور مادلونگ هستن، ولی این و اون دانشنامه هم به عربی داره ترجمه میشه، اینم به عربی ترجمه میشه، چند جلد منتشر شده و تاثیرگذار هم بوده و عرض کنم بزرگترین حسن اینها این هستش که ببینید، یعنی این نقص اینها در واقع می‌خواستم این عرض کنم این است که به هر حال هیچکدوم به حرف یه نرسیدن هنوز، به این زودی هم ظاهرا نمیرسن با این ترتیبی که دارن. دانشنامه ادب فارسی در اینجا خوشبختانه به همت استاد سعادت و خود فرهنگستان و همکارانشون هستن، خانم دکتر بیدگلی، تونستن عرضم به حضور شما که این کار رو به حرف یه برسونن و حتی یه جلد ذیل هم منتشر کنن.
یه جلد ذیل منتشر شده، یه جلد ذیل دیگه هم
منتشر منتشر خواهد شد.
بسیار خوب.
اون یه دانشنامه دانشگستر هم بود که یک دارالمعارف دانشگستر هم که اونم به حرف یه رسید، اونم در واقع یه جور مبناش بر دارالمعارف های غربی بود، به حرف یه رسید. دارالمعارف عمومیه و خصوصی هم داره. عرضم به حضور شما که من چون خیلی به اون رجوع نکردم نمیتونم داوری کنم، ولی به هر حال این کاری است که در این زمینه شد.
کلا بعد از انقلاب نهضت دانشنامه نگار در ایران خیلی رواج پیدا کرد در همه، چه تخصصی چه عمومی، به خصوص دانشنامه های تخصصی، خیلی پزشکی فرق نمی کنه، در همه زمینه ها دانشنامه تعلیف شد.
خب البته که حرکت فوق العاده خوبیه، مبارک این ماجرا، مخصوصا برای اهل تحقیق، کسانی که مراجعه میکنن به منابع مستند. انشالله که زودتر به این حرف یه برسن. من شدیداً کارم گیره به حرف یه، چون میخوام تحقیق کنم و برسم به حرف یه. منتظرم خدا کنه به این زودی ها برسن. خب
امیدواریم این برنامه کمکی بکنه که عرضم به حضور شما که به این موضوع با چشم مهربانانه تری نگاه.
این که قطعا درخواست ما همین هست، از چند زاویه، هم از جهت تشکیلات و
هدر امکانات،
از طرف دیگر آشنایی مردم متوسط تحصیلاتی رو به بالا با منابع موثق و دانشنامه ها، مراجعه اونها رو بیشتر میکنه به دانشنامه و در واقع شأن وجودی دانشنامه بیشتر به ثبت میرسه. خب در حوزه دانشنامه هایی که در ایران کار شده، نکته دیگری هم هست که بفرمایید چیزی مخفول نمونه، اگر گذشتیم که بریم سراغ بحث جدید.
در مورد انواع دانشنامه، که دانشنامه از نظر گستره به مفصل و مختصر تقسیم بندی میشن. دانشنامه مفصل، دانشنامه دارالمعارف بزرگ اسلامی جزء دارالمعارف های مفصله. مختصر در واقع گزینش میشه و محدود، که در سعی میشه در چند جلد در واقع به اتمام برسه. از نظر شمولم که خدمتتون عرض کردم، عمومی و اختصاصی داریم، که دانشنامه عمومی تمام علوم رو در بر میگیرن، ما اختصاصی ها تخصصی به یک جنبه علمی.
بخشید خانم دکتر، دارید حرف میزنید، یادتون نره. مفصل و مختصر که فرمودید، در حجم مقاله ها یا در تعداد مدخل هاست؟
هر دو.
در هر
دانشنامه در واقع مختصر باید مقالات کوتاه‌تر باشه و تعداد گزینش میشه دیگه، اونهایی که اهمیت بیشتری دارن. الان دانشنامه زبان ادب فارسی دانشنامه مختصر زبان ادب فارسی،
یعنی زیر مدخل ها
بله، اونهایی که از اهمیت کمتری برخوردارن گذاشته میشه که در واقع در دانشنامه مفصل. چون اگر فرهنگستان هم میخواست در واقع مثل مجموعه های دیگه دانشنامه مفصل تهیه کنه، الان حتما در واقع
تو حرف مثلا
نرسیده بود. بله بله. از نظر سطح مخاطبم، از کودک و نوجوان و بزرگسال داریم. در حال حاضر فرهنگنامه کودک و نوجوان از دانشنامه دارالمعارف بسیار خوبی است که
مخاطبش کودک و نوجوانه.
بله.
یا درباره
سطح...
کودک و
نوجوان، نه مخاطبش. یعنی مطالب که البته اون هم یه مجموعه خیلی بزرگی هست که خانم دکتر میرهادی، خانم دکتر انصاری و یه مجموعه بسیار خوبی دارن در واقع دانشنامه رو هدایت میکنن و بسیار مقالات علمی و خوبی نوشته، مصوره.
بله اون خیلی سخته،
خیلی بله، تألیف اون مقالات بسیار دشواره، برای اینکه باید بالاخره سطح مخاطب، حالا نوجوان هستن، باید یه طوری نوشته بشه.
الان الحمدلله باز اهل قلم در اون حوزه بیشترن. تاریخ معاصر خیلی از این جهت فقیر بوده، یعنی اگر قبل از اینها پیش از انقلاب میخواست این کار بشه، تعداد آدم های صاحب نظر بله، محقق بله، در این حوزه بله، خیلی کم
بله،
بود
بله، بله،
الان خوشبختانه خیلی موضوع
عرض میکنم که این یکی از حاصله این دارتون مارفا
بله،
همین
دستاورد خیلی خوبیه
بله.
بعد از نظر هدفم این که پاسخی نیاز فوری باشن، وقتی مثلا خواننده دنبال یه سوالی میگرده سریع در واقع بتونه به اون پاسخ سوالش رو پیدا کنه، یا پاسخی نیازهای تخصصی باشن، پاسخگوی در واقع هم به کار متخصص بیاد هم به کار دانشجو، و یکی هم دانشنامه های آموزشی. این هم از نظر هدف. از نظر الف در واقع نظم
دانشنامه های آموزشی چه فرقی با دانشنامه های دیگر دارن؟
خب در واقع
بسیار نهایتا دانشنامه از بعد تعلیمی کار میکنه، اطلاع رسانی دیگه. آموزشی یعنی با اصطلاحات آموزشی و با موازین آموزشی نگارش میشه، فرق اساسی دیگری داره.
این اینطور تقسیم بندی کردن، خیلی شاید هم تفاوت نداشته باشه. نه متاسفانه این طبقه بندی که تو کتاب‌های مرجع شناسی
میتونه اینجور باشه.
بله. یعنی جاشو داریم اگر قرار بشه کار بشه.
دانشنامه‌هایی که جنبه اصطلاحی دارن منظوره، یعنی اصطلاحات تو مثل دانشنامه علوم سیاسی علوم.
بله.
که داریم چند.
خب دانشنامه علوم سیاسی دانشنامه تخصصی محسوب میشه، آموزشی مزری
به هدفم میتونه. ببینید مثلا الان دانشنامه زبان ادب فارسی دانشنامه مختصره، از نظر شمول اختصاصی، از نظر سطح مخاطب مربوط به بزرگساله، از نظر هدف در واقع میتونیم بگیم که کار هم به کار متخصص میاد و هم به کار دانشجو.
آموزشی محسوب میشه؟
آموزشی هم فکر میکنم بله بله محسوب
خب
میشه.
بله. چون مجموعه اطلاع رسانه دست.
بله همینطور.
منظور از آموزشی یعنی در محیط های آموزشی میشه اونو به عنوان کتاب درسی
میگن. بله. بعد از نظر نظم و ترتیب هم در حال حاضر تقریبا میشه گفت همه دانشنامه ها در واقع مبتنی بر نظام الفایی هستن. قدیم موضوعی طبقه بندی میشده، هم موضوعی هم در واقع رده ای به این شکل طبقه بندی، ولی در حال حاضر معمولا همه دانشنامه ها از
الفایی تلفیق هم محسوب میشه، چون عنوان ها مدخل ها الفایی هستن ولی زیر مدخل ها دیگه الفایی نمیرن، یا یه جوری عنوان بندی میشن که تو الفا قرار بگیرن.
نه دیگه زیر عنوان اونجور نیست. آها. اصل اون مدخل است که
بعد ارجاع میده.
بعد بله خود اون گزینش مدخل هم کار خیلی سختی است، یعنی
بله خب
بعد بله. مثلا شما اگر حافظ زیل محمد شیرازی هم بیارید غلط نی، هم مثل محمد بله. هم شیرازیه
ولی خب اسم اشهرش بله. مدخل بشه بله.
الان حافظ چون مثال زدید حافظ، خب طبیعتا ما تو حرف ه میریم حافظ رو پیدا میکنیم، قاعدتا خواجه شیراز یا خواجه شمس الدین محمد هم یه مدخلی که اونجا آدرس میده به مدخل اصلی حافظ،
در این زمینه لزومی نداره ولی بعضی وقتا لازمه بله. مثلا این عرضم به حضور شما، مثلا فرض فهمید که این مولانا، حالا حافظ مثلا مولانا رو ذیل چی باید آورد؟ مولوی، مولانا، بلخی، محمد بلخی، محمد ابن محمد،
جلال الدین.
ما جلال الدین آوردیم، ما جلال الدین بلخی.
یعنی الان من محقق اگه بخوام روی مولانا سراغ دانشنامه شما برم باید جلال الدین رو پیدا کنم؟
بله ولی مثلا تو
کلمه مولوی یا مولانا نمیتونم پیداش کنم.
خب این وصف دیگه نه،
کارو سخت میکنه.
هر میکارو سخت میکنه
ولی الان درست وصفه ولی اسمشه، این وصفه ولی اسمشه، همون که حافظم وصفشه. حافظ مگه وصفش نیست؟
چرا نه حافظ البته لقبشه. ببینید
در مورد حافظ قرآن بوده بهش میگن حافظ دیگه.
من شخصا نظرم این هستش که از مولانا یا از مولوی به جلال الدین باید آدرس داد
قاعدتا، این عنوان باشه ولی آدرس
معمولا این کارو کردیم، معمولا این کارو کردیم برای اونهایی که دو اسم دارن.
مثلا ابو علی ابن سینا رو اگه قرار ما تو ابن سینا بدیم از ابو علی باید ارجاع بدیم به ابن سینا، ما اونجا میاریم ولی قدری خواننده رو سردرگم کرد.
ولی خب مثلا خواننده میره ذیل ابن سینا نگاه کنه، اگه پیدا نکرد مطمئنه که باید ذیل ابو علی سینا نگاه کنه.
یه مقداری باید تسهیل بشه این کار دیگه که بگرده مثلا ابن سینا رو بگرده پیدا کنه ببینه نداریم.
خب یه قضیه تخصصی
برم سراغ ابو علی سینا،
تخصصی ابو علی سینا درسته یا ابن سینا؟
ببینید یه قضیه
درست نداریم بین اینا دیگه، درست کدومش درسته؟ درست نداریم که.
ببینید بستگی داره. من یادم میاد یه دانشجو یک از شهرها و مناطق ایران دانشنامه اختصاصی می‌خواستن بنویسن و من دفتر عناوین و مداخلش رو دیدم، دیدم اشخاص زیادی رو که منسوب به اونجا هستن به عنوان اشهر آوردن. یعنی اگر شما یک نفر رو می‌خواستید پیدا بکنید باید بین 100 تا عنوان می‌گشتید اون رو، که کار غلطی بود و من به اونا گفتم درسته این اشخاص در دارتون معرفای عمومی به این عنوان شهرت دارن، به این نسبت شهرت دارن، ولی شما باید بگردید یک شهرت دیگر برای اینا پیدا بکنید. نمیشه یک نفری مثلا فرض فرمایید که شما در یک شما اگه در این دانشنامه ها میتونید چند ده نفر رو به عنوان مثلا اصفهانی و کاشانی
بیاری. بله.
ولی در یک دارتون معرفی که اختصاصا به اصفهان
دیگه کاشانی و اصفهانی و بلخی و نیشابوری نمیاریم.
این هست که قیاسالدین خود جمشید کاشانی مثلا آوردیم
یا مثلا خیلی مثلا ارزم بود
ولی مثلا خوارزمی ممکنه که اسم بشه دیگه، نه مدخل بشه چون خیلی
خوارزمی به خوارزمی مشهوره.
بله
منظورم
مشهوره.
همینه
ولی کار اونهایی که به تعدادش
وقتی میگیم شیرازی معلوم نیست کدوم شیرازی.
ببینید الان مثلا ما این مشکلی که در شبه قاره داریم اینه، معمولا اسامی هندی ها که ما بهشون میپردازیم یه محمد اولش داره، محمد عبدالرحمن فلان. خب
کلی مدخل با محمد باید شروع بشه.
بله باید با کلی محمد با شروع بشه ولی بعضی واقعا اینقدر شهرتشون زیاده داوری واقعا سخته، ما نمیتونیم. بعد طرف ببینید محمد عبدالرحمن دهلویه. ما دهلوی زیاد داریم، نمیتونیم تو دهلوی زیاد بیاریم، نه تو محمد میتونیم بیاریم، نه یا شاید اگه فقط عبدالرحمن وقت بیاریم، بعد وقت از محمد بشه ارجاع بدیم.
درسته،
توجه فرمودید. یا اگه ناچار شدیم در دهلوی، یعنی میخوام عرض بکنم که گاهی واقعا
اصلا همین چند جمله‌ای که شما فرمودید نشون داد که چقدر کار پیچیده ای.
بله،
به این راحتی هم نیست.
معمولا مراجعه میکنیم، اسم اشهر نگاه میکنیم، بالاخره گروه ها شورای علمی دارن، در شورای علمی اصلا
عاقلانه‌ترین و مرسوم‌ترین شکلش اینه که اگه چند به چند اسم مشهوره یکی مبنا قرار بگیره، اون یکی آدرس
مثلا عالم و وزیر مجبور ما گاهی اون قاعده خودمون رو بشکنیم. مثلا ما خواجه و امام اینا نمیاد،
ولی خواجه نظام و ملک طوسی رو آوردیم، خواجه نصیرالدین
طوسی رو آوردیم، چون جزو شهرتشون شده. نمیتونیم بگیم نصیرالدین خواجه،
اصلا کسی نصیرالدین نمیگه اون رو،
میگه خواجه نصیر نظام الملک، خواجه نظام الملک. میتونیم از نظام الملک به خواجه ارجاع بدیم، یا حتی اگه میخوام تو نظام الملک بینیم از خواجه باید ارجاع بشه داد.
آره، این هر دو باید باشه،
هر دو باید باشه
به شکل مرد،
نمیشه داوری نمیشه کرد. مثلا حسن صباح شما نمیتونید بیارید،
صباح حسن بیارید. بله،
با اون که حسن اسم عامه، ولی اونجا باید حسن بیاد براش.
یا ناچاریم، یا مثلا در مورد خیلی سخت‌تر این میشه که مثلا فرض کنید ائمه رو، ائمه رو یه مشکلی که داشتیم ما در دولت بزرگ اسلامی،
شما امام حسین بدون
یا حسین ابن علی، یا مثلا تو به القابشون سید الشهدا یا امام صادق، یا این شکلی، اون وقت شما همه ائمه رو باید ذیل هم دیگه میآوردید، یعنی از امام شروع میکردید. حالا به این بستگی داره، به اولین حرف بعد از امام که کدوم اول، ترتیبا به هم میخورده اینها. خب بنابراین قرار شد که هر کدوم سر جاش بیارم، ولی
اسم کوچیکشون
حسین ابن علی، جعفر ابن محمد، بله. از این قبیل، توجه فرمودید.
لقب و کنیه شون هم بعضی وقتا میشه مدخل دیگه.
نه دیگه ارزش
نداره. لقب مثلا به زین العابدین مثلا
بله، مثلا
علی حسین هست
معروف به زین، مثلا مشهور
مثلا سجاد داریم زین
العابدین، لقب بله زین العابدین یا سجاد، از اونها ارزش داده میشه.
خوبه که بعضی از شنوندگان عزیزمون که مهمه براشون این مسئله بدونن که بعضی از دشواری‌های کار اصلا دشواری‌های اصل کار نیست. بله. تحقیق و سندیت بحث و اولویت مقاله گاهی در اولیات بحث که مثلا انتخاب مدخل هست، ممکنه به دشواری‌های زیربنایی برسیم که حتی سرگشته بشیم که اگر این مدخل به این شکل انتخاب بشه چه کار سختی میشه. خیلی مثال خوبی زدید برای ائمه، با لفظ امام دیگه مدخل گسترده میشه که باز تو خود اون آدم باید بگرده. یا عنوان‌هایی که برای ابو علی سینا، بو علی سینا، ابن سینا، اینا همه مشهوره دیگه، اشهر نداره واقعا، نمیشه گفت کدامشه. حتی پور سینا، حالا پور سینا به اندازه اینا مشهور
مثلا فخر رازی،
بله
فخر به همون شکل فخر رازی میاری، بله
اینقدر که مشهوره دیگه.
غزالی ها رو به غزالی
مینویسید، محمد و احمد.
حالا در ارجاع که از این سخت‌تر هم هست، مثلا احسان عباس، یعنی مثلا اسامی چیز عربا، یا حتی
عربا خیلی دشواره، چون معمولا یه اسم هم همراه فامیلشون،
فامیلی مرسوم به معنی ما ندارن، واقعا سخته. مثلا ارجاع بدید به عباس، به خونه عربه نمیدونه شما منظور کیه،
بله
اون احسان عباس مثلا میشناسه، یا و نویسنده های دیگه که اصلا تشخیص فامیلی توشون سخته.
بیشترشون ممکنه یک نام مشهور داشته باشن، ولی اسمشون فامیلی به اون شکل نداره.
کدوم شما ارجاع بدید سخته، اینم فامیلی عباسه ولی خودشون نمیگن.
بله،
توجه فرمودید. داره این رسیدن به این که به این چه ارجاعی آدم بده، واقعا خودش به نظر من اصلا یه مقداری این سطح دانشنامه رو تعیین میکنه. یعنی اگه شما ببینید یک مدخلی، یعنی یه دانشنامه‌ای در این زمینه خدای نکرده شلخته و بی حساب کتابه، اصلا بقیه مطالبش هم از هم قبیله دیگه.
خب سپاسگزارم، وقت برنامه امشب تموم شده، ولی ما خیلی پرسش‌های دیگر داریم که از محضر شما عزیزان باید بپرسیم، مثل خود دانشنامه در فرنگستان که از خود این دانشنامه صحبتی نشد، بیشتر به بحث عمومی دانشنامه.
برنامه دکتر
بله انشاءالله خدمتون باشیم. خب ضمن تشکر از دو استاد بزرگوار، آقای استاد بهرامیان عزیز و خانم دکتر بیدگلی عزیز، و نیز تشکر از شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه، تا فرصت دیگر و برنامه دیگر از مجموعه از پارسی تا فارسی، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. همچنان در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو و برنامه از پارسی تا فارسی رو با موضوع دانشنامه نویسی تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستان خودتون هم معرفی بکنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در شامگاه روز شنبه 16 آذر ماه 1398 هجری خورشیدی هستیم. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان، این روزها که بیماری آنفولانزا و سرماخوردگی‌های شدید در بین مردم شیوع پیدا کرده، خوبه که بیشتر مراقب خودمون و فرزندان عزیزمون و افراد سالمندی که بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستن باشیم و از اونها مراقبت بکنیم و با شستن مرتب دست‌ها با آب و صابون و خودداری از دست دادن زیاد با افراد، به ویژه افراد مبتلا، و خوردن مایعات فراوان و استفاده از میوه‌هایی که ترکیبات ویتامین C زیادی دارن و دوری از روبوسی با افرادی که دچار آنفولانزا و سرماخوردگی شدید شدن و همینطور استفاده از ماسک از گسترش و شیوع این بیماری واگیردار جلوگیری بکنیم و به تأمین و حفظ سلامتی خودمون، خانوادمون و دیگران هم اهتمام بورزیم و تلاش بکنیم. بیایید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم.
چلانه
در شامگاه روز شنبه 16 آذر ماه 1398 هجری خورشیدی هستیم و آخرین دقیقه ها و ثانیه های پایانی 16 آذر ماه 1398 هجری خورشیدی رو در حال سپری کردنش هستیم. خب یکی دو روزی است که شاهد ریزش ترنم باران رحمت الهی هستیم و به این واسطه بایستی خالق همیشه مهربانمون رو شکرگزار و سپاسگزار باشیم به واسطه این همه لطف و عنایتی که در حق ما داشته و داره و ما رو مورد لطف خودش قرار داده. اما در روزهایی که به هر صورت دوچار آلودگی هوا هستیم، دوستان، برابر نظر کارشناسان بخش عمده‌ای از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مربوط به اتومبیل‌ها و وسایل گرمایشی منازل هستش. خوبه همه ما به ویژه در روزهایی که آلودگی هوا به مرز بحران نزدیک میشه کمتر از خودروی شخصی خودمون استفاده بکنیم و با متعادل نگه داشتن دمای منازل خودمون به خودمون و دیگران در حال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده باشید.